اول ذی‌قعده و دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت همه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که از فیوضات این ایام همه بهره‌مند باشیم انشاءالله. روز دخترم هستش، تبریک میگیم خانم ها انشاءالله که ما حسابت. بحث ما در این هفته جلسه گذشته و این جلسه هم که امروز هست بیشتر متوجه این نکته هستیم و این نکته رو میخواییم باز بکنیم که تصوری که میشه که ما یه علوم اسلامی داریم یه علوم انسانی داریم، اینا دوتا وادی کاملا بیگانه، مثل دوتا خط موازی که هیچ نقطه تلاقی با هم ندارن، همچی تصوری نشود نسبت به این دوتا علم، دوتا شاخه، دوتا جریان علمی. اینجور نیست که علوم اسلامی کاملا بیگانه از علوم انسانی باشه. و من سعیم بر این بود در جلسه گذشته و این جلسه که این رو آشکار بکنیم که مثلا علم اصول به عنوان یکی از شاخه های علوم اسلامی یک لبه های تماسی داره با علوم انسانی. اینو بیشتر هدفم بود که مشخص کنم و در جلسه گذشته اشاره کردم که دست کم چهار لبه تماس وجود داره بین علم اصول با علوم انسانی. وقتی هم میگیم علم اصول با علوم انسانی، منظورمون این نیستش که هر بحثی به تناظر یک به یک حتما با همه شاخه های علوم انسانی مرتبط میشه. نه، بخش هایی از بحث های اصولی با بخش هایی از علوم انسانی درگیر میشه، اونم نه با تمام محور یک بحث علوم انسانی، با بخشیش. و توضیح هم دادم در جلسه گذشته که علوم انسانی شاخه‌های مختلفی داره، کما که علم اصول هم محورهای بحثای مختلفی داره، بعضیاش هیچ ربطی به علوم انسانی نداره، کما که تو علوم انسانی هم محورهایی هستش که هیچ ربطی به علم اصول نداره. اما یه جاهایی هست نقاط تماسه. نقاط تماس رو چهار تا ذکر کردیم. یکیش این بود که علم اصول مباحث الفاظ داره و تو ذیل مباحث الفاظش به بحث‌های زبانی می‌پردازه. از اون طرفم بخشی از علوم انسانی، بخشی از علوم انسانی زبان رو موضوع خودش قرار داده. شاخه‌های مختلفی هست از تو حوزه زبانشناسی، تو حوزه فلسفه زبان، تو حوزه سمانتیک، بحث‌های مختلفی از شاخه‌های مختلفی از زبان رو موضوع قرار دادن. اون وقت این باعث میشه که بخشی از بحث‌های علم و اصول با این شاخه‌های دانشی زبانی با هم زمینه تعامل و زمینه مواجهه پیدا بکنن. محور دوم بحث تفسیر و معنا بود، به معنای اینکه شاخه های از علوم انسانی در واقع مقوله فهم، مقوله تفسیر و نظریه پردازی راجع به فهم و تفسیر رو به چه همت قرار دادن. توی علوم اسلامی هم علمی که راجع به ماهیت تفسیر و شرایط حصول فهم و تفسیر مخصوصا نسبت به مقوله مثل متن و اینها میپردازه، خب علم اصوله. اون وقت با شاخه های مثل هرمنوتیک، با شاخه های مثل نقد ادبی، با شاخه هایی که به گونه راجع به سازوکار تفسیر بحث میکنن، خب طبعا یک تلاقی پیدا میکنن. نه محور دوم. محور سوم بحث اعتباریات بود. تو علم اصول راجع به بناعات عقلاییه و راجع به اعتباریات بحث میشه. از اون طرف هم علوم اجتماعی و مطالعات اجتماعی، حالا مطالعات سیاسی، شاخه‌های مطالعات سیاسی باشه یا شاخه‌های مطالعات اجتماعی باشه، بالاخره پر از اعتباریاته. یعنی فضای مطالعات اجتماعی، چون فضای اجتماع پر از اعتباریاته، اصلا اجتماع بشری بر اساس این اعتباریات شکل میگیره. خود زوجیت اعتبار، ملکیت، ریاست و مرعوسیت اعتبار، بسیاری از اموری که تو محیط اجتماع باش سر کار داریم همش اینا اعتباریاته. خب وقت ما بحث در ماهیت اعتباریات و تحلیل هایی که ارائه میشه و پیامد این تحلیل ها، این یه چیزیست که علم اصول با فلسفه علوم اجتماعی، با فلسفه سیاسی، با خود حوزه مطالعات اجتماعی درگیر میکنه. محور چهارم هم تحلیل هاییست که در علم اصول راجب اموری مثل ماهیت حق، ماهیت وجوب و الزام و اینجور امور، حسن و غب و امثال ذالک اتفاق میفته درگیر میکنه با بخش هایی از حوزه علوم انسانی که با این بحث درگیره، مثل فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و حضور شما خود علم حقوق، علم اخلاق، فلسفه اخلاق، اینا با این بحث ها و با این مضامین درگیر هستن. عرض کردم که جورج ادوارد مور مثلا اون کتاب متاتیکا رو که در اوایل قرن بیستم نوشت و در واقع آغاز شکلگیری شاخه فلسفه اخلاق شد، اصلا کل اون کتاب راجع به تحلیل ماهیت خوب، بد، باید، نباید، همش اینه دیگه. خب اینا، این بحثا تو علم اصول هست که تحلیل وجوب، تحلیل الزام، تحلیل هر سبب خوب، بد، حسن، خوب، اینا بحثایی است که تو علم اصول صورت میگیره. اینم لبه چهارم تماس. اما در انتهای جلسه گذشته وارد بیان مصداقی شدیم، یعنی ما اول گفتیم که چهار تا لبه تماس وجود داره، حالا بریم ببینیم که مثلا تو هر لبه تماسی چجور بحثایی مطرح میشه، یه وقت زنده تر و مصداقی تر بحث بکنیم. مثلا تو اون لبه تماسی که گفتیم مسئله تفسیر و فهم، این لبه تماس بین علم و اصول میشه با علوم انسانی، اشاره کردیم به حوزه هرمنوتیک و توضیح دادیم که ما دو قسم هرمنوتیک داریم. یک هرمنوتیک ما قبل قرن بیستم که در واقع متدولوژیه و تنقیح اصول و قواعد فهم متن، فهم آثار، روش شناسی در واقع و خروجیش قواعد و اصولی است که مددکار مفسر میشه در تفسیر متن. این خب سبقه هرمنوتیک ما قبل قرن بیستم هست. اما با هایدگر یک چرخش اتفاق میفته در حوزه هرمنوتیک و هرمنوتیک روشی در این حال که هست، در جا خودش هست، یک افق جدید تو هرمنوتیک باز میشه و اون هرمنوتیک فلسفی، یعنی چرخش فلسفی تو حوزه هرمنوتیک اتفاق میفته. و توضیح دادم که دغدغه هایدگر چی بود؟ دنبال بحث از بینگ با بی بزرگ بود، یعنی خود هستی، نه هستها. پروژش هم این بود که پدیدار شناسی کنه دازاین رو، وجود انسانی رو، تا یک نقب و راهی پیدا بکنه به سمت گفتگوی از خود هستی. و بعد اشاره کردم در این پدیدارشناسی دازاین و تحلیل دازاین دو تا مسیر فلسفی رو در قرن بیستم میگشایه. یکیش اگزیستانسیالیسم بود، توضیحی که دادم و گفتم که در تحلیل خودش از دازاین به اینجا میرسه که دازاین مرگ اندیشه، یعنی به تمام شدگی خود و مرگ خود واقفه، لذا استراب او رو میگیره، دغدغه های پیدا میکنه، دغدغه این که یک وجود معتبر بشه از اوریدینس و روزمرگی فاصله بگیره، بحث انتخابگری و بحث های اینجوری که مطرح میشه راجع به وجود معتبر که این سرمنشأ میشه برای جریان اگزیستانس، هرچند این جریان اگزیستانس به یک ابتذال هایی کشیده میشه، چون مثلا این هیپیا و نمیدونم این جریاناتی که تو حوزه موسیقی و این چیزها که به وجود میاد که الان مثلا همین رپ بوده میدونم اینجور چیز بخیر، همین جلوه های اگزیستانسی و به عنوان جریانات اگزیستانسیالیستی جوری شد که انقدر به ابتذال کشیده شد که اصلا سال 1950 های دیگه بیانیه داری ما بنده اگزیستانس نیستم، اگر مثلا اگزیستانسیالیسم اینه من اگزیستانسیالیست نیستم، با اینکه به لحاظ اندیشه‌ای مبدع این شکلگیری جریان اگزیستانس. و بعد در ادامه بحث خودش به اینجا میرسه که دازاین فهمنده است، یعنی لبه تماس دازاین با اشیا و امور لبه فهمه، یعنی اینجور هیچ گونه مواجههی وجود انسانی با اشیا و امور غیر از مقوله فهم نداره، یعنی اینجوری است که بگیم مثلا بدون اینکه تماس فهمی و معرفتی با چیزی پیدا کنه یه جور دیگه‌ای مواجهه وجودی با چیزی داشته باشه، اصلا مواجهه وجودی انسان با اشیا و امور با لبه چیه؟ فهمه. و بعد اینجا به مناسبت شروع کرد بحث تحلیل فلسفی، تحلیل فلسفی ماهیت فهم و شرایط وجودی حصول فهم. وقت به اینجا رسید که انسان یک واقع بودگی داره و هر انسانی دنیایی داره، یعنی انسان اونجا هم توضیح دادم being in the world، هر کسی در دنیایی است، دنیای هر کس هم شبکه علایق، باورها، پیشدانسته ها، جهتگیری ها، اغراض، اهداف، اینا دنیای هر کسی هم می‌سازه. انسان با هر چی مواجه بشه فرق نمی‌کنه، با این لیوان باشه، با این کوه باشه، با یه متن باشه، با یه اثر هنری باشه، با یه فیلم باشه، با هر چی انسان مواجه میشه اونو میاره تو دنیای خودش، یعنی با واقع بودگی خودش مواجه با اشیا و امور میشه، اون وقت پیش داشت‌ها و پیشدانسته ها و انتظارات و علایق و اون چیزی که شبکه باورها و انتظارات و علایق و جهتگیری های هر فرد می سازه، او اشیا و امور میاد تو این دنیای خودش و مواجهه او با اشیا و امور مواجهه وجودیه، یعنی فهم وجودیه. وقتی هرمنوتیک که فلسفه میگه فهم وجودیه، با اینکه حکمت متعالیه میگه فهم وجودیه فرق میکنه. مثلا تو حکمت مشیا فهم علم ماهویه، نظریه نزع وجود داره، حالا بحثش مفصله. در حکمت متعالیه فهم وجودیه، اونم داستان خودش رو داره. وجودی که هایدگر میگه، وجودی که هرمنوتیک فلسفه میگه با یک متعالیه فرق میکنه. وجودیه یعنی وجود عالم، موقعیت هرمنوتیکی عالم، پیشفرزها و پیشدانستها و پیشداوریها و انتظارات عالم دخالت میکنه در فهم، در حالی که تو اصل روشنگری توصیه چی بود؟ توصیه این بود که عالم مواظبت کنه مبادا دنیای ذهنیش، جهتگیریاش، توی مراحل فهم دخالت کنه. مبادا عالم باید بی‌طرف باشه، عالم فقط باید اتباع روش کنه، باید مواظب باشه پیش‌داوری‌هاش دخالت نکنه. هایدگر و هرمان کیفرسمه چی میگن؟ اصلا بدون دخالت کردن فهمی حاصل نمیشه. اصلا ما وجودی، ما اصلا وجودمون درگیره با فهمه و اینا رو میاریم وسط، پیش‌داوری‌هامون رو میاریم، پیش‌دانسته‌هامون رو میاریم، علایقمون رو میاریم، انتظاراتمون رو میاریم، اصلا وجودن درگیر میشیم، اصلا منهایی نمیشه. اینکه عالم نمیتونه برکنار باشه و به اصطلاح دخالت نده. این فضا رو در واقع هرمنوتیک فلسفی میاره و دیگه خیلی اتفاقات میفته. یعنی با این رویکرد هرمنوتیک فلسفی، عینی گرایی در فهم میره کنار دیگه، چون سوبژکتیویسم و اون افق معنایی و افق هرمنوتیک فهم کننده اومده وسط، دخالت کرده. و در واقع ما به اشیا و امور معنا میبخشیم، نه اینکه اشیا و امور معنا دارن من میخوام معناشون رو کشف بکنم. نه، اصلا ما ببینید، اصلا مثال بزنم خیلی روشن، مثلا هرمنوتیک ما قبل هایدگر راجع به متن چی میگفت؟ خب یه متن یک معنایی دارد، اون معنا چیه؟ همون چیزی که نویسنده یا گوینده قصد داشته به مخاطبین خودش القا بکنه، مراد جدی داشته، معنایی در نظر داشته، میخواسته این پیام رو منتقل بکنه. کار مفسر چیه؟ کار مفسر کشف اون معناست، درک اون معنا. پس پیش از قرائت متن، پیش از تفسیر، چیزی به اسم معنا وجود دارد. معنا شکل گرفته. معنا رو کی شکل داده؟ مؤلف، گوینده. و به عنوان یک فاعل ارتباطی با نوشتن خودش میخواد این معنا رو منتقل به خواننده ها بکنه. پس معنا وجود داره. قرائت متن و خواندن متن تلاش برای کشف معناست، چون معنا وجود داره. اما هرمنوتیک فلسفه چی میگه؟ هرمنوتیک فلسفه میگه تازه ما با خواندن متن و با تفسیر متن درگیر میشیم در فرایند ساخت معنا، نه در فرایند درک معنا، فرایند ساخت معنا. چون من وقتی وجودی درگیر میشم و افق هرمنوتیکی که من درگیر میشه، من با متن رفت و برگشت میکنم، گفتگو میکنم و فهم یک ایونته، یک حادثه است که اتفاق میفته و لحظه فهم لحظه است که بین افق هرمنوتیکی من و افق معنای متن یک اگریمنت، یک توافقی حاصل میشه. مثل چی؟ تعبیر میکنن تو هرمنوتیک فلسفی، میگن فهم به اصطلاح نگوشیشن، مذاکره است. تو مذاکره، فرق مذاکره با مونولوگ چیه؟ سخنرانی چیه؟ تو سخنرانی شمایی که سخنران هستید از قبل تنظیم کردی معنایی رو، خودت تصمیم میگیری تو فراز اول صحبت چی رو بگی، فراز دوم چی بگی، آخر چی بگی، اینو شما مدیریت میکنید. معنا دست شماست، پیام دست شماست، مطلب دست شماست، شما تصمیم میگیری. اما تو مذاکره چی؟ دو طرف داره دیگه. تو مذاکره مثلا کسی میخواد یک منزلی رو اجاره کنه، پیش خودش میگه که خب من الان میرم با فلانی صحبت میکنم، مثلا پیش پرداخت رو اینقدر خوب قرار بدم، ماهی اینقدر بدم، از هفته بعدم برم اونجا. این چیزی که این طرف مذاکره تو نظرش هست. ولی وقتی میره با طرف شروع میکنه به بحث کردن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه لزوماً اون نمیشه که تو ذهن شما هست. ممکنه طرف یه خونه من تازه 2 ماه دیگه آماده میشه، 1 ماه دیگه آماده میشه، پس این 1 هفته میپره. از اون طرف پول پیش من کمتری میخوام، اجاره ماهانه بیشتری میخوام. بالاخره یه توافقی با هم میکنن. توافقه غیر از اون چیزیست که اول تو ذهن یک طرف مذاکره بوده. یعنی تو مذاکره اون چه نتیجه نهایی میشه یه چیزی نیستش که یک طرف از قبل تصمیم گرفته باشه. این وسط گفتگوی صورت میگیره، یک خروجی، یک خروجی بر اساس توافقی که حاصل میشه. هرمنوتیک که فلسفی فهم رو، حالا فهم متن باشه، فهم اثر هنری باشه، هر چی باشه، فهم رو چی میدونه؟ دیالوگ میدونه، گفتگو میدونه، نگوشیشن میدونه. و لحظه فهم لحظه حصول توافقه، اون لحظه که بین افق ذهنی خواننده و مفسر و عالم با اون افق معنایی اون موضوع و اثر چی میشه؟ یک توافقی حاصل میشه. کاری وقت هم توافق حاصل نمیشه، وقت توافق حاصل نشه مثل متن مجمله، من نفهمیدم. وقتی میگیم نفهمیدیم یعنی چی؟ با توافقی نرسیدیم. خب این خیلی خلاصه از مسئله هرمنوتیک فلسفی. خب ما 2 جور هرمنوتیک داریم. یک جور هرمنوتیک که به خود فهم میپردازه و جنبه فلسفی داره و شرط وجودی و حصول فهم رو بررسی میکنه، هرمنوتیک فلسفی. یه هرمنوتیک ما قبل قرن 20 ما قبل هایدگر که اون از سنخ روششناسی هست و در واقع قواعد حاکم بر فهم اثر است. چند تا نکته در مقایسه بین این دوتا هرم، اگه اجازه بفرمید من یادش بفرمید من عرض میکنم. نکته اول این که هرمنوتیک عصر روشنگری، یعنی هرمنوتیک ما قبل فلسفی، نظریه خواندن و نظریه قرائت متن است، اما هرمنوتیک فلسفی نظریه فهم است. اون نظریه قرائت است، نظریه خواندن متن است که متن را چگونه بخوانیم و قواعد حاکم بر فهم متن چیست، روش‌شناسی فهم متن چیست. یعنی نظریه قرائت، نظریه خواندن. اما هرمنوتیک فلسفی نظریه فهم است، چون راجب ماهیت فهم و شرایط وجودی حصول فهم بحث میکنه. نکته بعد این که در هرمنوتیک ما قبل فلسفی، در هرمنوتیک عصر روشنگری، مفاهیم کلیدی یکی روش است، یکی متن است. روش و متن این 2 مفهوم کلیدی هستند. اما در هرمنوتیک فلسفی معنا و تفسیر که میشه مفهوم کلیدی. چرا؟ چون همه فهمها تفسیری میشود، همه فهمها تفسیری است. اینترپریتیو هست، تفسیری هست. یعنی عالم، خوب دقت کنید، توی هرمنوتیک ما قبل فلسفی و اساساً در تلقی دوران مدرن از علم، عالم کاشف است، کشف میکنه، یا کشف میکنه معنا رو مثلا تو تفسیر من، یا کشف میکنه قوانین حاکم بر طبیعت رو. یعنی جهان تو طبیعت قانونمنده، قوانین فیزیکی، قوانین مکانیکی، قوانین شیمیایی، قوانین بیولوژیک، قوانین مربوط به اجرام و کرات آسمانی، همش هستی قانونمنده. کار عالم چیه؟ کشف این قوانین. کشف یعنی ذهنش به واسطه اتباع روشی که اعمال میکنی بعد این قانون آشکار میشود بر ذهنه. لازم است حواست باشه پیش‌داوری نکنی، حواست باشه دخالت ندی، حواست باشه ذهنیت دخالت، فقط کاری بکن مثل آینه که واقعیت و حقایق به تو توش منعکس بشه. اما حیوان که فلسفه چی میگه؟ میگه تو داری تفسیر تو داری میگی اشیا و امور چه هستند. اشیا و امور نمیگویند و در تو منعکس نمیشوند، تو تفسیر میذاری روی اشیا و امور. پس تو داری تفسیر میگی، یعنی در واقع عالم اشیا و امور به سخن در نمیان تا حقیقت خودشون رو بر ما منکشف کنند. ما میگیم شما چی هستید، ما تفسیر میکنیم، لذا هر کسی هم جوری تفسیر میکنه، تفسیرها خیلی متکثر میشه. یعنی اصلا اون عینی گرایی ابجکتیویسم که اون رئالیسم خام، اون چیزی که در اصل روشنگری بود، خب این بود دیگه که ما دسترسی به حقایق داریم، حقایق بر ما آشکار میشه. آورده یه هرمنوتیک فلسفی اینه که همه فهم ها اینترپرتیو هستن، همه فهم ها تفسیری هستن. عالم داره بر اساس افق هرمنوتیک خودش اشیا و امور رو تفسیر میکن. پس در هرمنوتیک فلسفی یکی معنادار بودن اشیا و امور برجسته میشه و دیگری تفسیری بودن فهم و اینکه ما در معناسازی هم دخالت داریم، در معنای اشیا و امور دخالت داریم. یه مثال پیش پا افتاده، مثلا فرض بفرمایید برای ماها که آشنایی داریم با تکنولوژی های روز و اینها، خب مثلا ماشین برای ما این معنا رو میده، کامپیوتر برای ما این معنا رو میده، اشیا و امور فنی برای ما، مثلا یه هارد میبینیم، یه فلش میبینیم، این برای ما معنای خاصی داره دیگه. اما آیا این بر این اشیا برای هر انسان همین معنا رو داره؟ اصلا ممکنه شما یه فلش رو ببرید در یک مثلا قبیله بدوی که خیلی آشنا نیست با تکنولوژی، آیا همین، یعنی این برای او همین معنا رو میدهد که برای شما میدهد؟ مثلا یه سی پی یو کامپیوتر رو ببری برای بعضی ها، اصلا ممکنه به عنوان خاک انداز این استفاده بکنه، یعنی مثلا میدونه چیزیه که چون او به این معنا میده. او باید تفسیر او از این سی پی یو چیه؟ تفسیر ما که آشنا هستیم اینه که خب میگیم این مثلا یه قطعیه که پردازش کامپیوتر رو مثلا انجام میده، چون آشناییم با. اما یک کسی دیگه این معنا تفسیر خودش رو میذاره روش و او معنا بخش به اشیا و امور میشه. پس در هرمنوتیک فلسفی مفهوم معنا و تفسیر میشه مفهوم کلیدی. تو هرمنوتیک ما قبل فلسفی متن و روش. این اساساً این نکته هم کلی عرض بکنم، در تلقی دوران مدرن از علم، در تلقی عصر روشنگری قرن 18 هم قرن 19 هم، در تلقی عصر روشنگری از علم اساساً معنا هیچ محوریتی نداشت. یعنی در رابطه با طبیعت، طبیعت هویت فیزیکی و مکانیکی تلقی می شدن که قانونمندن، نه معنادار، قانونمند. یعنی تمام عالم فیزیک، عالم طبیعت، همه اینا هویت فیزیکی هستن که به زبان ریاضی قابل تبیین هستن و قوانین فیزیکال و قوانین مکانیکی بر اینها حاکمه. کار عالمم اینه که به روش تجربی این قانونمندی ها رو درک بکنه. یعنی اصلا بعد از نیوتن و موفقیت های نیوتن، حتی خردورزی، حتی خردورزی اصل روشنگری هم با دکارت فاصله گرفت، چون دکارت به استنتاج عقلی معتقد بود. خردورزی اصل روشنگری به تبع نیوتن رفت دنبال درک قانونمندی ها. این دو حوزه شناخت طبیعت. امور انسانی هم از نظر اونها در اصل روشنگری امور انسانی هم قانونمنده. یعنی فرقی بین طبیعت شناسی و انسان شناسی نیست. تو اصل روشنگری در رابطه با مطالعات انسانی هم دنبال درک قانونمندی ها به روش تجربی بودن. یعنی اساساً این جمله، این حرف من خیلی روش تاکید دارم، معنا و معناداری نه تو حوزه مطالعات طبیعت و علوم تجربی متعارف جایی داشت، نه در حوزه مطالعات انسانی. اصلا معنا چرا؟ چون همه روابط انسانی مثل روابط طبیعی بر محور قانونمندی حرکت میکرد، قانونمند بودن. و کار عالم فرق نمیکنه، عالمی که مطالعات انسانی میکنه با عالمی که مطالعات در طبیعت میکنه، حالا تو فیزیک، تو شیمی، تو زیست شناسی، تو کیهان شناسی فرق نمیکنه. هر دو قسم مطالعه به دنبال چی هستن؟ درک قانونمندی. یعنی پوزیتیویسمی که در حوزه مطالعات طبیعی بود، همین پوزیتیویسم هم در فضای مطالعات انسانی بود و فقط به دنبال قانونمندی. اصلا معنا نقشی نداشت. عالمم کاشف بود نه مفسر. در هرمنوتیک فلسفی این مسئله معناداری مطرح میشه و اینکه معنای اشیاء و امور بر ما از طریق تفسیری که رو اونها میگذاریم آشکار میشه. ماییم که معنا بخش به اشیاء و امور هستیم بر اساس موقعیت هرمنوتیکی و دنیای خودمون. خب طبق این تحلیل همه فهم ها میشه تفسیری و معنا سرکلش پیدا میشه. یعنی تو اصل روشنگری معنا جز مثلا معنای متن و اینا تو فضای علم، حالا چه علوم طبیعی باشه چه علوم انسانی باشه، همش دنبال قانونمندی هن، کشف قوانین، قوانین رفتاری، قوانین حوزه اقتصاد، قوانین حوزه سیاست، قوانین حوزه اجتماع. معنا تو هرمنوتیک فلسفی پس مفهوم کلیدی میشه معنا و چی؟ تفسیر، چون همه فهم ها تفسیری میشه. اون وقت توی علمشناسی دوران مدرن، یعنی اصل روشنگری، غایت علم فرق نمی کنه چه علوم انسانی باشه چه علوم طبیعی باشه، غایت علم تبیین و پیشبینیه. یعنی شما بتونید پدیده های انسانی رو تبیین بکنید، قوانین حاکم برش رو بفهمید، پدیده های طبیعی رو تبیین بکنید، قوانین حاکم برش رو بفهمید و بعد بتونید پیش بینی کنید که بعداً چه اتفاقی میفته. اگر این دو تا ماده رو ترکیب کنید چه اتفاقی میفته؟ اگر همچین بحران انسانی پیش اومد، انسان ها چه واکنشی نشون میدن؟ بتونید پیش بینی بکنید. اینه. اما در هرمنوتیک فلسفی چون بحث معناداری مطرح میشه، اون وقت غایت مطالعات انسانی دیگه نمیشه تبیین و پیشبینی، غایتش میشه معناکاوی. پدیده های انسانی و امور انسانی میشن امور معنادار. اون وقت روی کرده هرمنوتیکی به مطالعات انسانی میگه غایت تلاش علمی درک معنای رفتارهای انسانیه، درک معنای روابط انسانی. یعنی معناکاوی میشه به اصطلاح هدف مطالعات انسانی، در حالی که اصلا قبل از هرمنوتیک فلسفی هیچ نشانه ای از این نبود که معنا خواسته، معنا نقشی نداشت. اینجا این اتفاق هم میفته. پس بنابراین مطالعات انسانی با مطالعات طبیعت دوتا وادی جدا میشه. تو حوزه علوم انسانی مطالعه انسانی میشه هدف معناکاوی، این فضای معنا باز میشه تو حوزه مطالعات انسانی، در حالی که در علم شناسی ما قبل قرن بیستم یعنی عصر روشنگری در واقع فرقی بین مطالعات انسانی و مطالعات طبیعت نیست، هر دو به دنبال تبیین و پیشبینی هستن. نکته بعدی این که این چرخش تفسیری که هایدگر ایجاد کرد و همه اشکال فهم رو تفسیری دانست، این باعث رونق هرمنوتیک شد. یعنی هرمنوتیک، خوب دقت کنید، هرمنوتیک ما قبل هرمنوتیک فلسفی دامنه کارش کجا بود؟ هر جا که متن هست. چون اصلا عرض کردیم دیگه تو هرمنوتیک ما قبل فلسفی دوتا مفهوم کلیدی هست، متن و روش، روش فهم متن. اما هرمنوتیک فلسفی که این چرخش رو ایجاد کرد، چرخش تفسیری، و اینکه همه فهم ها تفسیری است و تفسیری است که عالم میگذاره، این باعث شد که اولا متن اختصاص پیدا نکنه به متن مکتوب، همه چی بشه متن. آثار هنری هم متنه، روابط اجتماعی هم متنه، رفتار انسان ها هم متنه، همه چی متنه، چون همه چی فهم ها تفسیری شد دیگه. یعنی با این چرخش تفسیری و اینکه همه فهم ها تفسیری است، در واقع همه چیز شد متن. یعنی متن توسعه پیدا کرد، متن دیگه اختصاص پیدا نکرد به، یعنی رویای شما میشه متن، روابط اجتماعی میشه متن، رفتارهای اقتصادی مردم میشه متن، رفتارهای سیاسی مردم میشه متن، آثار هنری میشه متن، همه چی متنه. چرا؟ چون همه چی نیازمند تفسیره، چون همه چی نیازمند معناکاویه و شما با تفسیر خودتون به اشیاء و امور معنا میدید. پس همه چی شما دائما دارید تفسیر میکنید، همه چی دارید تفسیر میکنید، همه چی متنه. خب این تلقی که هرمنوتیک فلسفی ایجاد کرد، دامنه هرمنوتیک دیگه خیلی وسیع شد، یعنی اقتصادم شد هرمنوتیکی، سیاست هم شد هرمنوتیکی، مطالعات اجتماعی هم شد هرمنوتیکی، مطالعات هنری هم شد هرمنوتیکی. چرا؟ چون همش تفسیره، همش به دنبال معنا هست. علوم طبیعی هم همینجوره، یعنی اونا هم میگن تفسیر شما از طبیعته. یعنی به تعبیر دیگه اون رئالیسمی که تو قبل از عصر روشنگری بود که آقا عالم خودش یعنی فاصله بین ابژه و سوبژه، که فاعل شناسا بعد فاصله بگیره از ابژه، حلقه ارتباط با ابژه چی میشه؟ روش. مواظب باش هیچ بی‌طرفی محض، عالم باید بی‌طرف محض باشه. روش باعث میشه که قانونمندی کشف میشه و شما قانون رو درک میکنی. یعنی ذهن عالم مثل آینه‌ای که اون حقیقت طبیعت بر اون میتابه. این بود دیگه لازم رئالیسم خام، واقع‌گرایی محض، عینی‌گرایی محض و اینکه تمام حقایق عالم برای انسان قابل کشف. اون ساینتیزم و علم پرستی که در قرن 18 و 19 حاکم بود بر همه اساس بود دیگه. هرمنوتیک فلسفی میگه همین شناخت طبیعت هم اینترپرتیو هست، یعنی شما دارید تفسیر خودتون میذارید. وقت مفاهیمی مثل جرم، ماده، انرژی، تمام اینا برساخته های ذهن انسانی هستن نسبت به اون لازم. مثلا الان هم اینجوریه دیگه، مثلا تو فیزیک انیشتنی و فیزیک نیوتونی اصلا تلقی از جرم و زمان اونا که یکی نیستش دیگه. یعنی از مفاهیم گرفته تا فرضیه ها همه چی میشه تفسیری که عالم داره میزه. یعنی ما به طبیعت میگیم تو این چنین هستی، در حالی که در مثلا علم شناسی دوران مدرن و طبیعت به ما میگه من کی هستم، من چی هستم، و ما هم منفعل فقط اتباع روش میکردیم و او به ما میگه من اینم، در حالی که تو هرمنوتیک فلسفه گفته میشه که ما میگیم تو کی هستی، تو چی هستی. لذا هر کسی بر اساس اینکه افق هرمنوتیکیش چی باشه و مثلا اون مفاهیمی که اتخاذ میکنه، انتظاراتی که داره، علاقی که داره، جهتگیری که داره، وقت توی مطالعات انسانی دیگه که بیشتر این سبقه جهتگیری باشه، همه چی تفسیر میشه. لذا یکی از جملات کلیدی گادامر، چون هرمنوتیک فلسفی ارز کردم دیگه، هرمنوتیک فلسفی تو اندیشه های دیگه چند فرازه، چند پاراگرافه که شاید همشم جمع بکنی کل این سایت ها و بصیرت هایی که ایشون تو حوزه هرمنوتیک میده شاید مثلا 10-12 صفحه بیشتر نباشه. کی اینا رو باز میکنه و بولدش میکنه و اینا؟ هانس گادامر شاگرد های دیگه هست که 1901 به دنیا آمد، به نظر 1901 به دنیا آمد، 2001 به نظرم بیاد 2001، 100 سال عمر کرد، اول قرن به دنیا آمد، آخر قرن 20 فوت کرد. اون کتاب Truth and Method، حقیقت و روش رو 1967 بود به نظرم این کتاب چاپ شد. او خیلی هرمنوتیک فلسفی رو باز کرد و اینها. وقت یه جمله ای داره گادامر تو همون کتاب Truth and Method، جملهش اینه، میگه ببینید بر اساس هرمنوتیک فلسفی دیگه ولیدیتی میره کنار، اعتبار در مثلا ما میگیم که این فهم معتبره، این فهم نامعتبره. تفسیر شما از طبیعت درسته، تفسیر اون بغل دستی درست نیست، درست نادرست، ولید این ولید، معتبر نامعتبر، میگه اینا دیگه میره کنار. این اصلا شما نمیتونید منطق درست نادرست، منطق ارسبت خدمت شما معتبر نامعتبر به کار بگیرید. چرا؟ چون خوب دقت کنید، چون این متن یا این اثر هنری یا این شی در شما در افق هرمنوتیک شما این گونه به سخن در آمده است، در افق هرمنوتیک ایشون گونه دیگر به سخن در آمده است. یعنی شما تفسیری دارید، ایشون تفسیری داره، اون آقا تفسیری داره، شاخصی وجود نداره بگیم تفسیر معتبره یا تفسیر نامعتبره. چرا؟ خوب دقت کنه، خوب دقت. بر اساس هرمنوتیک ما قبل فلسفی معنا وجود دارد. مثلا متن یا اثر هنری معناش چیه؟ معناش اون چیزیست که هنرمند مؤلف قصد کرده بود اون پیام رو و اون مضمون رو به دیگران منتقل کنه. یعنی حسی داشت، دیدگاهی داشت، نظری داشت، این ایده، نظر، فکر، معنایی که تو ذهنش بود با سرودن یک قطعه ادبی یا نوشتن یک قطعه ادبی یا یک آفرینش هنری سعی کرد اینو ماندگار کنه، متجسدش بکنه تا هر کسی که این اثر هنری رو میبینه با اون معنا و اون مضمون و اون حس منتقل بشه. درسته؟ خب اینجا که قبل از خانش من، قبل از تفسیر من و شما، قبل از قرائت من و شما چیزی به اسم معنا، مضمون، پیام وجود داره، ما اینجا میتونیم بگیم تفسیر این آقا اشتباهه، تفسیر این آقا درسته، چون اگه منطبق با او باشه درست میشه، منطبق نباشه نادرست میشه. روشنه؟ اما اگه اومدی معنا رو گفتی پیشینی وجود نداره، من خواننده، من قاری، منم که تفسیر میگذارم روی این، منم که معنا بخشم، معنا توسط همکاری من و متن، من و اثر، تازه چی میشه؟ شکل میگیره، یا تعبیر داره کوپروداکت میشه. یعنی ما سهیم هستیم، ما به عنوان خواننده سهیم هستیم در ساخت معنا، نه اینکه ما کشف بکنیم معنا رو، ما میسازیم. خب شما جوری افق هرمنوتیک سهیم میشه در ساخت معنا، یعنی به تعبیر دیگه اثر متن در افق هرمنوتیک شما به رنگ افق هرمنوتیک شما به سخن در میاد، در افق هرمنوتیک شما به رنگ افق هرمنوتیک. یعنی ما هیچ جا نداریم که معنا پیور و خالص به دور از افق هرمنوتیک یک تجسدی داشته باشه. وقت میخوام فهمها و تفسیرامون رو با او بسنجیم، آیا منطبق است یا آیا معتبر نامعتبر. پس چی میشه؟ ایشون میگه جملهش اینه که ما متفاوت میفهمیم، نه اینکه بعضی فهم‌ها معتبر بعضی فهم‌ها نامعتبر. ما اگه چیزی رو بفهمیم متفاوت میفهمیم، لذا منطق تفاوت میاد جایگزین منطق درست و نادرست میشه، منطق معتبر و نامعتبر میشه. اینه که هرمنوتیک فلسفی خب خیلی پیامد داره. پیامدش اینه که اول همه چی رو تفسیری میکنه، همه چی رو متأثر از افق هرمنوتیکی خواننده میکنه، همه چی حکم متن رو پیدا میکنه، همه فهم هم حکم تفسیر متن رو پیدا میکنه. تفسیر متن هم که متکثره، ما متفاوت میفهمیم، فهم هم سیاله، فهم ها همه فهم ها تاریخیه. آقا اول بغل دستیتون بچه ها،
بله، معنایی و در واقع افق هرمنوتیک است. این عنصر
بله این یک
در طول چه وقتی در طول بشه دیگه عنصر ثابت و
بله یکی از مشکلات تبیینی یعنی هرمنوتیک فلسفی خب من تو همون کتاب درآمد بر هرمنوتیک و نظر تفسیر من خب نقد کردم و اینها یکی از نقدها همینه که در نگوشیشن این طرف به اصطلاح طرف گفتگو بالاخره مضمونی معنایی مقصودی چیزی داره اون طرف هم همینجور با هم گفتگو میکنه اما اگر چنانی که ما اصالتی برای متن به لحاظ معنایی قائل نباشیم گفتگو یعنی چی؟ اگر متن برای خودش که اصالتی داشته باشه به لحاظ معنایی اینجا گفتگو معنا پیدا میکنه و الا میشه نشانه خالی از معنا که ما میخوام توش معنا بریزیم. اگر متن به عنوان نشانه معنادار باشه ما باید اون معنا رو بریم دنبالش، نه اینکه بگیم باش گفتگو میکنیم. یعنی چه باش گفتگو میکنیم؟ یعنی میخوام عرض بکنم که هرمنوتیک فلسفی تحلیلی که از فهم میده این قبل از این جمله بگم گادامل خیلی تاکید میکنه که کار ما راجب خصوص متن نیست، تحلیلی از فهم میخوام عرض کنم، همه اشکال فهم کار من فلسفیه. ولی یه جمله میگه هر تحلیلی از ماهیت فهم باید بتونه مقوله تفسیر متن رو به خوبی از عهده‌اش بر بیاد. یعنی سنگ محک در اعتبار تحلیل‌های فلسفی که از فهم عرضه میشه مسئله فهم متنه. چرا؟ چون میگه همه چی متنه. پس این که اصل متنه باید بتونه خوب توجیه کنه. و اتفاقا مشکل هرمنوتیک فلسفی اینه که تو خود متن میمونه، این متن معنا. چون ببینید فرق است بین چکش، اره و متن. چکش و اره مثلا این وسائل نجاری، خب واقعا اگر کسی آشنایی نداشته باشه با نجاری، مثلا یه بچه 10 ساله، یه بچه 8 ساله که اصلا اولین بار این قطعات ابزاری نجاری رو میبینه، حالا ممکنه اره رو مثلا بشناسه بعضی چیزا رو، ولی بعضیش رو واقعا نمیشناسه که این اصلا این قطعه چیکار میکنه تو کار نجاری، اصلا چیکار نمیدونه، برای او معنا نداره. دست کم برای او اون معنایی که برای نجار داره نداره، چون اون پس این درسته که ما این در قدیم میگفتن اولین باری که در بعضی جاها تراکتور رفته مردم اونجا جلوش علف ریختن، واقعا فکرن یه جور حیوانه، چون صدا میکرده و حرکت میکرده، این مثلا تلقیشون حیوان بود. از این کما این که زمان شارلمانی از پادشاهای فرانسه بیش از 8 بوده فکر میکنم، شاید 9 بوده، چون زمان بیشتر به زمان هارون‌الرشید میخوره، بیشتر بوده. تو خود بعثت قرن 7 بوده دیگه، بیشتر به نظر. بعضی یک ساعتی که هدیه میفرستن برای شارلمانی اینا هم میمونه این چیه، یعنی برایشون اصلا اونایی که فرستادن خب برایشون معنای ساعت داشته، ساعت وقت نشون میده، اما توی افق معنایی اونا این مونده بودن که چیه. آخرین جنبندی که میکنن چون صدا میکرده و حرکت میکرده عقربه هاشو اینا، میگن اینجا یک شیطان داخلینه، جنی داخلینه و با تبر میفتن به جونش و اونو چیز میکنن، خورد میکنن که اون ببین این حرف های دیگه حرف درستیه که اشیا و امور رو ما بر اساس میاریم تو دنیای خودمون و بهش معنا میدیم. ممکنه یک چیزی برای کسی معنایی داشته، برای کسی دیگه معنای دیگه ای داشته باشه حسب اون شبکه. این حرف درسته، فل جمله درسته، تو خیلی از موارد این هست. اما فرق است بین نشانه های معنایی یعنی امور معنادار با امور غیر نشانه های معنایی. علائم ریاضی زبان، کلمات در رتبه سابق براشون معنا وضع شده، یعنی اینا نشانه های معنادار هستن تو زبان طبیعی. برای کلمه شیر، برای کلمه درخت، برای کلمه انسان، برای کلمه در، برای کلمه دیوار تو فارسی معنا، تو زبان انگلیسی هم همینجور. کلمات در رتبه سابق معنادار شدن و این معناداریشون همگانی و اشتراک پذیره. خیلی فرق میکنه با یک شیء، با یک وسیله، با یک قطعه که در رتبه سابق معنادار نشده. بستگی داره که کسی نیازش به او چی باشه. ممکنه همین سی پی او در برای کسی که توی جامعه بدوی الان احتیاج به خاکنداز داره، از این به عنوان خاکنداز استفاده میکنه، براش این کاربری الان براش مطرحه. اما یک کسی که مدرنه، خب از این مثلا تو کامپیوتر استفاده میکنه، براش معنای دیگه میده. اما نشانه های زبانی، کلمات در رتبه سابق معنا دارن. اینجور نیستش که ظرف های خالی از معنا باشن که ما بر اساس افق هرمنوتیکمون بخوام اونا معنا بریزیم. اون وقت این مسئله متفاوتی میشه. فرمایید.
قانونمندی‌ها رو
مطالعه می‌کنه و سعی می‌کنه اونا رو بفهمه. این کار عالم چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی، درک قانونمندی‌های حاکم بر طبیعت و حاکم بر رفتار انسان.
روایتش اینه که
پیش بینی
بکنه، حالا
تبیین کنه بعد بتونه پیش بینی بکنه. بله.
توی هرمنوتیک
فلسفی
انسان میاد معنا رو
جستجو
می‌کنه،
معنا‌خواری می‌کنه. یعنی کار، یعنی فهم میشه معنادار، یعنی تفسیر گذاشتن روی اشیا و امور و معنا بخشی به اشیا و امور.
خب
غایت
و نتیجه و
ثمره
این
کار چیست؟ هیچ، کلا به قول اونا عظمت را فکت، یعنی این واقعیت اینه. یعنی میگه که هرمنوتیک فلسفی میگه من که نمیخوام توصیه روشی بکنم، من که نمیخوام چیکار کنم، من میگم اینه، فهم اینه. وقتی شما چیزی رو میفهمین، خیال نکن مثل اصل روشنگری، مثل ما قبله، خیال نکن که شما برکنار بودی، بیطرف بودی، هیچ پیش‌داوری‌هات و انتظارات و علاقات هیچ نقش نداشته، روش تو رو رسونده به حقیقت. نه خیلی، خبرها نیست. واقعیت اینه که تو داری تفسیر میکنی، تو داری حرف میذاری دهن طبیعت، نه اینکه طبیعت به تو حرف بزنه یا در تو منعکس بشه، حقیقت رو آشکار کنه بر تو. تو میگی تو چی هستی، کما اینکه اون انسان بدوی به اون قطعه میگه تو این هستی. پس برای اون پرچمی که هرمنوتیک فلسفی بلند میکنه تحلیل ماهیت فهمه. میگه من میگم فهم اینجوریه، ما هم در و میگه که هر که بخواد فهم و تحلیل بکنه باید بتونه از مقوله فهم مد خوب از عهده بر بیاد. اشکال ما اینه که اتفاقا پاشنه آشیل شما همین قضیه فهم متنه، که تحلیل شما از ماهیت فهم نمیتونه اینجا جواب بده. اینجا حالا چند تا نکته عرض میکنه. حالا میخواستم اینه بگم، ما الان با پدیده مواجه شده اسم امروز که فلسفی چترش رو بدجوری گسترونده، اصلا میگه همه فهم ها اینجوریه، همه فهم ها تفسیری از علوم طبیعی گرفته تا اقتصاد و تا سیاست، هر چی بگی در واقع اینترپراتیو هست و تو داری تفسیر میذاری روش، عینیت در فهم رو میذاره کنار. داری ما با چیز کوچیکی مواجه نیستیم، هرمنوتیک فلسفی دامن گستر شده و یک به اصطلاح تحلیلی از فهم عرضه میکنه که کل علوم انسانی و کل علوم طبیعی و همه چی رو در بر میگه، علوم اسلامی همه چی، چون میگه فهم اینجوریه، فهم اینجوریه. خب دانشی که از دانشای اسلامی میتونه به اصطلاح در توانایی هایی به ما میده تا بتونیم این چالش هرمنوتیک فلسفی باش مواجه بشیم، علم اصوله. چون تو علم اصول نظریه تفسیر متن تنقیح میشه و هرمنوتیک فلسفی هم خودش میگه که سنگ محک اعتبار تحلیل هایی که از فهم میشه، سنگ محک فهم متنه. یعنی باید خوب از عهده فهم متن بر بیاد. ما نشون میدیم به مدد بحثای اصولی که هرمنوتیک فلسفی در تحلیل ماهیت تفسیر متن و کلام ملفوظ و کلام مکتوب خوب از عهده بر نمیاد. اولا چند تا مشکل داره. مشکل اینه که تو مسئله، خیلی مختصر عرض میکنم چون ما اصلا قرضمون تو کلاس این نیستش که دیتیل بحثا رو وارد بشیم، فقط میخوام نشون بدیم که علم اصول اهمیت دارد و یه جاهایی کار میکنه و یه جاهایی میدان حضورشه. اینجور نیستش که علم اصول، علوم اسلامی یه رودی باشن، دانش های دیگه یه رود موازی که هیچ با هم ارتباط ندارن. خواستم اینو نشون بدم که هرمنوتیک فلسفی میاد با این تحلیلی که از ما اتفاق میکنه، علم اصول ما چون نظریه تفسیری رو منقح میکنه اینجا درگیر میشه. مثلا هرمنوتیک فلسفی میگه ماییم و متن، اما تو علم اصول ما اونجا خیلی روشن میشه که ماییم و ماتن، ماییم و مؤلف، ماییم و گوینده. یعنی وقتی که شما با کلام یا متنی مواجه میشید نمیتونی و نباید مؤلف رو کنار بزنه، گوینده رو کنار بزنه، بگه من چی کار دارم گوینده چی میخواسته بگه، منم و این گفتار، منم و این نوشتار. هرمنوتیک فلسفی اینو میگه، میگه مؤلف مثلا گادامر تعبیر که میکنه نگه، میگه وقتی من یه سیبی رو میخوام بخورم، من چی کار دارم که این سیب از کدوم درخت و از کدوم سرزمین بوده، منم و این سیب. پس من که با یه گفتار یا با نوشتار مواجه میشم، چیکار دارم که این نوشته در کدوم، توسط چه کسی، یعنی کدوم درخت و چه عصر و زمان نوشته شده، منم و این متن، و میخوام ببینم این متن در افق هرمنوتیک من چگونه به سخن در میاد و بر من چگونه پدیدار میشود. در حالی که هم در علم اصول ما و هم در فلسفه زبان این بحث مفصل شده که در واقع متن فعل گفتاریه، یعنی صاحب سخن با گفتنش یا نوشتنش داره یک فعلی انجام میده، اون فلشه گاه داره تهدید میکنه، گاه داره ترغیب میکنه، گاه داره عذرخواهی میکنه، گاه داره تشویق میکنه، گاه داره تغییر میکنه، گاه داره امر میکنه، گاه داره نهی میکنه، گاه داره التماس میکنه، گاه داره تقاضا میکنه. یعنی ما با الفاظ و جملات و عبارات کار انجام میدیم. پس اونی که محوره اون ماتنه، اون مؤلفه، اون گوینده است. اون مهمه که با عبارتش چی کار میخواست انجام بده، داره چی کار میکنه، داره عذرخواهی میکنه، داره تهدید میکنه، داره تقاضا میکنه، داره امر میکنه، داره خبر میده، داره تشویق میکنه، داره ترغیب میکنه، داره چی کار میکنه. در حالی که در طبق هرمنوتیک فلسفی چون مؤلف میره کنار، اصلا دیگه عبارت ها فعل گفتاری نیست، چون اصلا مؤلف رفته کنار، مای مد. خب این یه لغزش بسیار بزرگه که کما اینکه گفتن و در نقد هرمنوتیک فلسفی گفتن هرمنوتیک فلسفی آشکارا یک واقعیت زبانی رو با حذف مؤلف و حذف گوینده یک واقعیت زبانی رو کاملا نادیده میگیره. با اون که بابا گوینده است که داره با ما حرف میزنه، ماییم و گوینده، ماییم و مراد جدی مؤلف، ماییم و مراد جدی. بله استاد،
در رابطه با تاریخ
فرسی جز روشنگری که مثلا به دنبال حقیقت، اصلا خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. اصلا تفسیر هرمنوتیک فلسفی از تروس یا حقیقت غیر از تفسیر متعارف از حقیقته. حقیقت وصف به حال قضایاست دیگه، وصف به حال معرفته. اگه معرفت مطابق با واقع بود، قضیه مطابق با واقع بود، مثلا میگم الان روز است، خب این چه وقت حقیقت داره؟ خب اگه واقعا روز باشه حقیقت داره، مطابق واقع باشه حقیقت داره. پس حقیقت وصف به حال قضایاست از حیث انطباقشون به واقع، وصف به حال معارفه، معرفت هاست از باب اینکه مطابق با واقع باشه. اما هرمنوتیک فلسفی حقیقت رو به این معنا نمیگیره. هایدگر میگه وارد این واژه الیثیا ای، خب تو یونانی حرف نفیه دیگه، مثلا تئیست خداپرست، ای تئیست ملحد، ای حرف نفیه، لیثیا یعنی نقاب، الیثیا یعنی نقاب برداشتن، آشکار شدگی. هرمنوتیک فلسفی حقیقت رو به معنی الیثیا میگیره. شما یه متن رو میخونه، شما به این اثر هنری نگاه، این وقتی میفهمی یعنی این اثر، این اثر تو هنری نیست حالا عکس، یه اثر هنری یا یک متن، وقتی میفهمیش طبق هرمنوتیک فلسفی یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی این متن در افق هرمنوتیک شما به سخن در اومده، رنگ افق هرمنوتیک شما رو گرفته، در شما آشکار شده. ممکنه در این آقا جور دیگه آشکار بشه، نزد فلان خواننده چون افق هرمنوتیکش با افق هرمنوتیک شما فرق میکنه، گونه دیگه آشکار بشه. تمام این فهمها حقیقت است. چرا؟ چون آشکار شدگی اون متن است، آشکار شدگی مثلا فرق نمی کنه. لازم نیست این آشکار شدگی یک نواخ و یک جور باشه. چرا؟ چون اصلا امکان نداره یک جور باشه، چون ما وجودی می فهمیم و افق هرمنوتیک ما دخالت می کنه. پس هر آشکار شدگی حسب افق هرمنوتیکی هر فرده، رنگ افق هرمنوتیکی لذا فهم سیاله، فهم هیستوریکال و تاریخمنده. چرا تاریخمنده؟ چون ما سیالیم، شما دائما، من و شما دائما افق هرمنوتیکیمون در سیالان دیگه. خب پس هر جا، خوب دقت کنید، هر جا واقعه فهم اتفاق میفته واقعه حقیقت هم اتفاق افتاده. یعنی اون شی، اون متن، اون اثر آشکار شده در شما، آشکار شده در شما، آشکار شده در شما، آشکار شده در او، آشکار شده. پس همه این آشکار شدگی ها حقیقته. حقیقت ببین از اون معنای ترادیشنال و سنتی حقیقت فاصله بگیرید. اون معنای سنتی میگه فقط یه حقیقت وجود داره، نمیشه ده جور بفهمیم همش حقیقت باشه که. یکیش حقیقته. کدوم حقیقته؟ اون که مطابق با واقع باشه. هرمنوتیک فلسفه اینجا حرف نمیزنه. هرمنوتیک فلسفه میگه که آشکار شدگی حقیقته، منتها خب آشکار شدگی در افق هرمنوتیکی هر شخصی. لحاظا یه جور نسبی گرایی کاملا در اینجا آشکاره. فهم ها نسبی میشه حسب موقعیت هرمنوتیکی افراد، البته نه به معنای این که به تناظر یک به یک ما به عدد انسان ها فهم از یک چیز داره. نه، ممکن 100,000 نفر این متن رو اینجور بفهمن، 100,000 نفر دیگه جور دیگه بفهمن. هر دوش حقیقته. چون هر دوش آشکار شدگی این متن در افق هرمنوتیک. بفرمایید.
اینجا سوالی که برام پیش اومد این بود که خب اگر
اگه خوب فهمیده باشم مطلب شما رو، ببینید فصله اینه که هرمنوتیک فلسفی تحلیلی از ماهیت فهم عرضه میکنه و شرط وجودی اصول فهم، تحلیل عرضه میکنه. ما میگیم این تحلیلی که شما عرضه میکنید، این تحلیل راجب نشانه های معنادار صدق نمیکنه، جواب نمیده. فرق است بین نشانه ها، بین اموری که نشانه های معنادار هستن و در اوردی در رتبه سابق معنوشون مشخص شده. کلمه آب، نان در زبان فارسی، آب و نان در زبان انگلیسی، در زبان فرانسه، اینا واژگان مناسبش. این لفظ واتر تو انگلیسی برای آبه، آب تو عربی ما برای آبه. خب این وضع شده جز این زبانه. شما فرق میکنه با یه شیئی که برای اولین بار باش مواجه میشی که تو یه جوری با اون افق هرمنوتیک به این معنا میبخشی. این اصلا معنادار هست، معنادار هست. اون وقت تحلیلی که شما ارائه میدی از فهم نسبت به اشیاء و امور ممکنه یه جاهایی این تحلیل جواب بده، اما نسبت به نشانه های معنادار جواب نمیده. و تو علم و اصول ما در رابطه با نشانه های معنادار مثل متن و اینا تحلیلی وجود داره راجع به فهم و تفسیر نشانه های معنادار. ما به کمک اون تحلیل میتونیم نواقص تحلیل هرمنوتیک فلسفی راجع به متن و نشانه های معنادار آشکار بکنیم. این منظور من بود. خوشنه من ببینید، نمیخوام ببینید، این اشتباه است. ما معمولا یه وقت مواجه میشیم با یک تحلیل جدی، حرف جدی، گاهی وقت فکر میکنیم خب این باید همش باطل باشه. نه، مثلا هرمنوتیک فلسفی یک تلنگرها و یک بصیرتهایی هم زده، منتها حرفمون اینه ادعای عام او درست نیست. حالا یه نمونه بگم. ببینید مثلا هرمنوتیک فلسفی میگه همه فهمها تفسیریه، به این معنا که ما در واقع میایم دیالوگ میکنیم و معنا قرار میدیم. بعدش هم میگه مؤلف کاری باش نداریم، کانتکست کاری باش نداریم. من مثال سیب کاری نداریم که از کدوم درخت و کدوم، ولی ما میگیم آقا تو واقعیت زبان که اینجوری نیست. یعنی الان کسایی که تفسیر متن میکنن انواع و اقسام هستن، یه دی سخت دنبال قصد مؤلف هستن، یه دی ساختارگرا هستن، اصلا کاری با چیز ندارن، ساختار درون زبان کار دارن، یه دی هم مثل شما هرمنوتیستای فلسفی دنبال چی هستن؟ میگن معنای پدیدارشناختی برای ما مهمه. خب انواع و اقسام آدم ها دارن تفسیر میکنن، مشرباشون با هم فرق میکنه، متدشون فرق میکنه. شما به عنوان هرمنوتیک فلسفی یک پیشنهاد داری میکنی در تفسیر متن، نه اینکه گزارشگر باشی بگی همه اینجوری هم. خب همه اینجوری نیستن، خیلی کانتکست برایشون مهمه، خیلی قصد مؤلف برایشون مهمه. پس اگر داری اخبار میکنی، این اخبار خلاف واقعه چون خیلی داری، اگه داری توصیه میکنی اشکال نداره، شما هم تو یک نظریه قرائت داری عرضه میکنی که در اون نظریه قرائت مؤلف رو بذاریم کنار، کانتکست رو بذاریم کنار، اشکال نداره، این نظریه قرائت داریم میدی. اما وقتی بگی همه اینجوری هن، همه اینجوری نیستن. اصلا زبان به واسطه بافت معنایی که داره و نشانهای معنایی است و نقشی که گوینده و مؤلف توی زبان ایفا میکنه، تو متن و گفتار ایفا میکنه، شما نمیتونی نادیده بگیری گوینده رو، نمیتونی مؤلف. بله میشه تفسیر به رأی کرد، میگه علارغم اینکه ایشون گفته من کار ندارم، خودم میخوام بازی زبانی بکنم. در جلسه گذشته گفتیم دیگه، ژاک دریدا میگفت مثلا با متن میشه بازی شطرنج بی انتها بازی زبانی کرد. بله میشه، شدن میشه، اما واقعیت زبان چیه؟ واقعیت زبان اینه که ما گفتار و متن مثل انتقال پیاممون استفاده میکنیم، ما میخوایم چیزی رو بگیم به مخاطب، پس ما مهمیم که چی میخوایم بگیم. من دارم با عبارتها دارم یک بازی زبانی انجام میدم، یا دارم تهدید میکنم، یا ترغیب میکنم، یا تشویق میکنم، یا التماس میکنم، یا عذرخواهی میکنم، یا امر میکنم، یا خبر میدم. من دارم این کاری میکنم، شما نمیتونید تو زبان بگید نه من تو کاری با تو ندارم. من میخوام بگم زبان، متن، نوشتار اقتضائاتی داره، این اقتضائاتش رو به ما تحمیل میکنه. ما آزاد نیستیم که در رابطه با فهم زبان هر گونه تحلیلی از ماهیت فهم بکنیم. زبان معنا داره.
خب اینطوری پاسخ نمیده که جایگاه مؤلف یا مثلا بر همین فهم متن سوال داره
نه تو چون تو بحث تفسیر متن اهداف تفسیر خیلی مهمه، هدف تفسیر خیلی مهمه. ببینید یکی از دوستان در جلسه گذشته سوال که من گفتم سخن در شدن و امکان نیست، سخن در روا بودن و ناروا بودن، و اینه شما تفسیر به رأی هم میتونید بکنید. من متن شما رو میتونم عمدن کاملا خلاف نیت شما، اصلا متن نوشتی دوستانه، من اونو بگم اصلا دشمنی میکنید. اصلا یه متن فیزیکی نوشتی من اینو بیام تصرف توی معانیش بکنم، تحمیل بکنم معنا بش، اصلا متن قضایی بشه، مثلا میگم دست ببرم توش، میتونم؟ خب بله که میتونم، آن میتونه تحریف کنه، میتونه تفسیر به رأی کنه، میشه انجام داد. بحث سر این که واقعیت زبان چیه و اهداف کاربری زبان چیه، این خیلی مهمه. اهداف تفسیر، یا هدف شما میشه تفننی بازی کردن با. ببینید یه وقت هستش که مثلا مثال بزنم، یکی میگه آقا تحقیق کن که آیا اصلا مولوی در اشعارش جبرگرا بوده یا اختیارگرا بوده. خب شما دیگه نه آزاد نیستی که مولوی رو نادیده بگیری، هر جوری دلت خواست با عبارتهای مولوی بازی بکنی. بابا تو الان تو میخوام بینی او چی میگه. یه وقت هم مثلش نه، اصلا میخوای یه حال خوشی داری، میخوای تو اون حال خوش غزلی بخونی، اصلا یه غزله که محتواشم غمناکه شما طربناک میخونی و چی میخونی، اصلا کاری نداری که اون غزل سرا دنبال غزل حافظ راجبه چی بوده، اصلا کار نداره راجبه چی بوده، شما به اصطلاح تفسیر خود روش میذاری و به اصطلاح تفننی این رو برای خود جوری معنا میکنی و تو اون لحظه که متناسب با حال خودت. خب غیر از این که حافظ چی میخواسته بگه، این میشه بله که میشه، ولی خب واقعیت زبان چیه؟ ما عرضمون اینه که کنار گذاشتن مؤلف، کنار گذاشتن گوینده، کنار گذاشتن کانتکست شدنیه. خب بله که شدنیه، چون بالاتر از اون هم شدنیه، تحریف هم شدنیه. من تو قرآن یه حرفون کلمه موازهی، اصلا این کار علمای یهود این بوده که عمدن وحی الهی رو از موازهش چی میکردن، تفسیر نادرست میذاشتن روش. خب بله میشه، اما سر اینکه واقعیت زبان چیه؟ ما با واقعیت زبان اینه که ما فعل انجام میدیم با زبان، ما انتقال پیام انجام میدیم، این ما مهمیم، مؤلف مهمه. ولی میشه بازی آزاد کرد با متن؟ بله. ولی وقتی متن مهم شد، انتقال معنا مهم شد، گوینده یا نویسنده شد فاعل ارتباطی که داره پیام خودش رو رو حامل‌های زبانی قرار میده. چطور شما بارتون رو وقت میذارید توی صندوق عقب ماشین و حمل میکنید، یا بارتون رو میذارید رو دوش رو شانه و یک باربر، یا بارتون رو میذارید روی یک حیوانی و حمل میکنید، گوینده و نویسنده اون پیام و بار معنایش رو میذاره رو دوش الفاظ و انتقال میده به مخاطب. اینا الفاظ حامل های معنایی هستن، معنای من رو دارن منتقل میکنن، پیام من چطور بگیم مثلا مؤلف رو میذاریم کنار، رو میذاریم کنار، کانتکست رو میذاریم کنار، بازی آزاد میکنیم، یا هر چی به ذهن من اومد. معنا نزد من با معنا نزد مؤلف و معنا نزد گوینده فرق میکنه، و اونی که تو زبان مهمه معنای پراگماتیکاله که گوینده و نویسنده چی میخواسته بگه. خب این مهمه. خیلی دست بلند کردم. به ترتیب آقا که تازه سوال نکنه بفرد باشم جانم.
در مورد این که این توی حالا فهم ما در واقع عدد رو زدن پیش برسا داریم و با اون سوال و با اون مدام این سراغ نه، و حتی اگر هم سعی کنیم که بذاریم کنار ممکنه اونها رو دفعه.
آه خیلی خوب، ببینید دو تا بحث. یه بحث خوش آمدگویی به پیش داوری ها و پیش دانسته ها و انتظارات و علاقه، اصلا خوش آمد بگیم و استقبال کنیم. این کاری که هرمنوتیک فلسفی میکنه، و اصلا یه تو کتاب تروسن متد تیتری وجود داره یه جاش، اعاده حیثیت از پریجودیس، اعاده حیثیت از پیش داوری. تو اونجا میگه مثلا تو دوران عصر روشنگری پریجودیس، پیش قضاوت و پیش داوری چی بود؟ امر منفی بود. که آقا یعنی چی؟ اگه تو عالمی قبل از تحقیقات علمی که نباید پیش داوری کنی، نباید مثلا پیش قضاوت کنی، برو تحقیق کن ببین نتیجه تحقیق چیه. پس در علم شناسی دوران مدرن که دعوت میشد به بیطرفی عالم و اینکه عالم از ابژه جدا بشه، فقط اتباع روش بکنه و روش راهبر ما به سوی حقیقته، در این علم شناسی دوران مدرن پریجودیس و پیشداوری چی بود؟ کاملا منفی بود. اما هرمنوتیک فلسفی چی میگه؟ میگه اصلا ما بدون پیشداوری و پیش قضاوت و پیش دانسته ها اصلا فهم میسر نیست، اعاده حیثیت میکنه از پیشداوری و خوش آمد میگه به دخالت دادن افق هرمنوتیکی. اما در نظریه تفسیری که در علم اصول ما منقح میشه، ما برحذر میشیم از دخالت دادن پیش قضاوت ها و پیش داوری ها و اینها. اما خب باید نکته که شما گفتید مراقب باشین دیگه، برحذر شدیم، اما ممکنه که اگر دقت لازم نکنیم این تفسیر برای اتفاق بیفته. فرق است یه چیزی به عنوان تهدید باشه تا یک چیزی اصلا خوش آمد بهش گفته بشه. خب اما راجع به پیشدانسته ها، پیشدانسته ها من مفصل تو کتاب نظر تفسیر مد بحث کردم. ببینید هرمود علم اصول به ما میآموزه که ما با متن چند جور کار انجام میدیم. یکی از کارها فهم معنای متنه. ما پس از اینکه معنای متن رو فهمیدیم گاهی وقتا مقایسه میکنیم، سنجش میکنیم، گاهی وقتا داوری میکنیم، گاهی وقتا نقد میکنیم، گاهی وقتا استنتاق میکنیم. یعنی یه پرسش جدیدی رو میذاریم پیش روی متن، ببینیم متن اون پرسش پاسخی میده. این کارهای مختلفی که ما با متن انجام میدیم گاهی وقتا پیشدانسته ها لازم میشه، گاهی وقتا پیشدانسته ها مخل میشه، بستگی داره شما با متن چه کاری میخوای انجام بدیم. وقتی متن رو میخوای استنتاق کنه اتفاقا هرچی دامنه پیشدانسته ها بیشتر باشه بیشتر میتونی پرسشگری بکنی. شما تفسیر المیزان رو ببینید با یه تفسیر مثلا قرن چهارم پنجمی، مثلا با تفسیر مجمع بیان شیخ طبرسی، ببین المیزان مرتب اینجور بحثا داره: بحثون فلسفی، بحثون کلامی، بحثون اجتماعی، بحثون سیاسی، راجب حقوق زن، راجب عصبت، نسبت اسلام و دموکراسی، راجب چی، راجب چی، خیلی بحثا اینجوری داره. اینا چیه؟ استنتاقه. اینا استنتاق متنه. خب چرا علامه اینا رو داره؟ به خاطر وسعت پیشدانسته‌هاش سوالای جدیدی رو جلوی قرآن قرار میده. اون عالمی که یه هزار سال پیش تفسیر نوشته اون موقع نه سوسیالیسم مطرح بوده، نه کمونیسم مطرح بوده، نه دموکراسی مطرح بوده، نه اینجور بحث مطرح بوده، لازم همچی استنتاقایی هم مطرح نبوده. چی کار میخوای با متن بکنی؟ اگه میخوای بفهمی متن چی داره میگه و مقصود و پیام گوینده چیه، اینجا پیشدانسته ها رو دخالت بدید خراب میکنه کار رو. تحمیل معنا به متنه. در معرض تفسیر بلعی قرار گرفتیم. اما وقتی که استنتاق بکنی هرچی دامنه اطلاعاتت بیشتر باشه پرسش های جدیدتری میتونی راجع به متن مطرح بکنی که بد نیستش. که شما اگه از یه نویسنده فقط یه نوشته بخونی بعضی کارها رو با این متن نمیتونی انجام بدی، مثلا مقایسه نمیتونی بکنی، سنجش نمیتونی بکنی. چرا؟ اگه نویسنده 10 تا کتاب نوشته هر 10 تا رو خونده باشی وقت میتونی بگی که مثلا این کتابش در مقایسه با اون کتاب دیگه چه قوتایی داره چه ضعفایی داره، میتونی سنجش بکنی، میتونی داوری بکنی، میتونی قضاوت بکنی بین کتابای مختلفش، چون دامنه اطلاعاتت چی شده؟ بیشتر شده. پیشدانسته ها برای بعضی کارهایی که با متن میخوای انجام بدی پیشدانسته ها خیلی خوبه، برای بعضی کارهای با متن میخوای انجام بدی پیشدانسته ها بده و مواظب باشی که دخالت نده. خب آقا شما فرمایید ما هم موافقیم که خودمون استراحت کنیم. بچه ها خب پس الان ساعت چند؟ خب خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون. یه جوری باشی که دیگه 10 دقیقه به 12 دقیقه تموم میشه نماز.